مهدی.
جیر جیرک به خرس گفت: عاشقت شدم. خرس پهلویش را خاراند و پاسخ داد: از خواب که بیدار شدم درباره اش حرف میزنیم. خرس به خواب زمستانی رفت و ندانست که عمر جیر جیرک فقط 3 روز است. لیلا مال این حرفا نیست. مگر ممکن است یاد من هم کرده باشد؟ با آن بازی ها، آن کتاب ها که فرت و فرت به هر بهانه می خرید، کیسه کیسه می آورد توی اتاق، و این آخری ها هم از مادر خجالت نمی کشید که می خزد توی اتاق یک آدم عزب که لباس هایش بوی شیر ترشیده می دهد. حق داشت، بی خود این همه راه را هم دنبال من آمد. داستان جیر جیرک هم توی یکی از آن کتاب ها بود. روی جلدش یادم نیست، حتی اسمش. خط خرچنگ قورباغه‌ای داشت، مثل کتاب بچه ها. عاشق این بازی ها بود. عروسک بازی، شعر بازی، عشق بازی. برای عروسکاش اسم بگذارد: تقی، نارنجک و جمجمه. در گوشم شعر بخواند و داد بزند: آی چرت نزن وقتی که دارم برات میخونم. پایش را به دیوار تکیه بدهد و 2 ساعت تمام بر راقی لاک قرمزش را در زمینه سفید تماشا کند، یا وقتی موهایش را جا میدهد پشت گوشش، حواسش باشد که من نگاهش میکنم یا نه. حالا خیلی دور است، خیلی دور، کیلومترها. چه بلایی سرش آوردند؟ دست کدام بی معرفت؟ زخم بدمصب مثل تلم به خون می پاشد. باید می بستمش با پارچه ای کهنه ای چیزی. مگر آدم چقدر خون دارد؟ بالاخره تمام می شود دیگر. سینم می سوزد، تیر می کشد، دهانم مزه آهن می دهد، انگار انار گندیده ای را مکزده باشم. آدم های توی فیلم ها که تیر می خورند، سرشان را وقت جان دادن یک وری خم می کنند و خون از گوشه لبشان روی چانه می ریزد. لابد عاقبت من هم همین است. شانس هم آوردم. پهلوی راستم. کی بود میگفت جاهای مهم سمت چپند؟ شاید هم اشتباه میکنم، مثل آن سرباز گندبک. باید صاف میزد توی مخم و راحت زش کشم کرد، مثل آدم هایی که از سقف آویزانشان می کنند تا دم و دستگاهشان توی دهانشان بیفتد. کجایی لیلا؟ باید داد بزنم. کجایی لیلا؟ به دادم برس. نا ندارم. وسط 1000 هزار درخت کاج روی یک تپه شنی واماندم. اینجا از آنجا هست که هر آدمی در عمرش میپرسد: راستی من اینجا چه گوهی میخورم؟ مثل وقتهایی که توی اتوبوس شب رو خوابیده ای و در آرزوی پهلو به پهلو شدن توی رخت خواب گرم و نرمت ساعتها را می شماری. حالا پتو را رویم می کشم، سرم را در گرمای بالش فرو می کنم. حالا مادر لای در را باز می کند که بداند خوابم یا بیدار. شاید بیاید تلویزیون را هم خاموش کند، دکمه VCD را هم بزند. کجایی مادر؟ فریادم برس. امشب تا فردا منتظر تلفنم میمانی. فردا صبح از خریدن شیر کیسه‌ای که فارغ شدی استراب شروع می شود. ته چشمات رنگی قرمز می رقصد و بی هوا سراغ یخچال می روی. از آن قرص های لعنتی ستا بالا می اندازی و سیگاری می گیرانی. موبایل لیلا را با اکراه و به ناچاری می گیری. کسی روی خط خارجی حرف می زند. وصل نمی شود. ساعت 12 که مطمئن شدی زنگ بزن نیستم و حتما یک بلایی به سرم آمده دایی را خبر می کنی. شوهر خاله ها را همه می ریزند توی خانه مثل مرگ پدر. شیون می کنی، موهایت را چنگ می زنی و هوچی بازی در می آوری. انگار قبیله سرخ پوست ها ریختند توی خانه. بس که جیغ می کشی دایی دکتر خبر می کند. آرام بخش بزن، آرام بخش بخور. باز هم اشکت در نمی آید. با 1000 تا قرص و آمپول باز هوار می زنی که شماره آن آکله را بگیرید و می نالی. همان آکله که تخم لق رفتن را توی دهان پسر شکاند. می گیرند و می گیرند و می گیرند. نصف شب کسی گوشی را بر می دارد. فارسی حرف می زند. می گوید لیلا را نمی شناسد. اما می داند که من در پست مرزبانی کرواسی گیر کردم. دایی قهد که کرد نفسی چاق می کند و شاسی فندک را با تقهی در دهانه پیپ ارزان قیمتش فشار می دهد. فریاد می کشد. همیرا، باز همه رو زابرا کردی. طولت فردا زنگ می زنه. کتش را از روی مبل ها بر می دارد و می قرد. بریم مشید، بریم. همه می روند. با قرولند و هیاهو. من اما اینجام. 2-3 کیلومتر دورتر از پست مرزی و می دانم اگر سربازهای گنده بگی که فقط سر و شکلشان را توی فیلمهای راکی دیدم پیدایم کنند، با همین وضع جرم می دهند. کجایی مادر؟ قرصهایت را دم دست بگذار. فردا لازمت می شود. زخمم می سوزد. باید ببندمش. تا کوله پشتی می خزم. زمین یک دست خاکستری است. کوله قرمز را پشت یکی از درخت ها قایم کردم. از 100 کیلومتری هم پیداست. می بینند و می آیند. زیپ پشتش را باز می کنم و از میان لباس های لیلا که جا مانده یکی را که نازکتر است می درم و دور پهلوها می چرخانم. انگار خون قطع می شود. دوباره بر می گردم پشت آن درخت. تکیه می دهم. آسمان ابری است. شب که بیاید دوباره می توانم بالا بروم. 2 تپه. 3 تپه. بالاخره میرسم. همانجا که لیلا و باقی هستند. روبروی ساحل ایتالیا. اگر همه چیز درست پیش میرفت، فردا شب لنج و پس فردا بندر و پس این فردا میلان. لیلا خودش اصلا از همان ترکیه هوایی شده بود. اگر نه که پیش من میماند، نمی گذاشت عزیز لندهور با سربازها دست به یکی کند و من یکی را نگه دارند. اگر معرفت داشت نمی گذاشت دست آن مردک به دستش بخورد. خودم دیدم وقتی پشت جیب سوارشان کردند تا از مرز رد شوند. خودم از پنجره اتاق آن افسر زبان نفهم همه چیز را دیدم. عزیز دستش را گرفت و کشیدش بالای جیب. نه، نباید گریه کنم. برای مرگ پدر هم گریه نکردم که حالا او هم راحت جان نداد. 3 تا گلوله توی سینه. با پاهایی که انقدر از سنگهای تیز سنباده خورده که جا به جا استخوانهای سفید بیرون زده بود. وقتی گذاشتندش وسط حیات خونی نداشت. زخمها سفید و تمیز. سبیلش به خزه سبز میمانست و چین به پیشانی داشت. مثل همون وقتها که هرسش را در می آوردم و دنبالم می کرد. شاید می گفته شیطونک با برو درس و مشق تو بیار اینجا ببینم چی کاره ای. شاید میگفته سرهنگ مرد نبود که ببینه بچه ها رو چطور قیچی میکنن، نشسته خونه پهلوی زن رو سبزی پاک میکنه. یا آن روزها که از بمباران شهر فرار میکردیم و پای اتوبوس نگاهمان میکرد، مگر اصلا بود که پای اتوبوس بیاید؟ یک پا در رکاب جیپ ارتشی و یک پا پشت توپخانه لشکر. افسری که خبر شهادت را با اصل جنس آورده بود، به مادر که هاج و فاج موزاییک های گوشه ی حیات را چنگ میزد میگفت توی اروند جسد سالم نمیمونه، خودش رو تا کناره کشیده بوده که حالا اینجاست. مادر بزرگ شیون میکرد، من هم دور بابا میچرخیدم. میخواستم بدانم پوکه هایی را که برایم میآورد در کدام جیبش گذاشته. مردن سخت است، میدانم که دارم میمیرم. گیرم کیلومترها همینطوری خودم را بکشم و ببرم. تا کجا؟ حالا هی مادر بگوید آن دختره زیر پایت نشست. خودم میدانم که از همان روز دیدن فانوسخه خیس پدر خواستم که بروم. بمانم که چه بشود؟ قبول نشوم میگویند خنگ بود. بشوم میگویند نان خون پدرش را خورد. پدر سرهنگ نبود که توی خانه بنشیند و باغچه هرس کند و خورناس بکشد. ما به کجای زندگیش آویزان بودیم؟ آدم نبود. کل خاطرات ما در دوباری که رفتیم تا قله کوه طاق‌بستان خلاصه می شود. همانجا که یادش افتاد در آن کوله‌ای که به دقت بسته جای چای کیسه‌ای خالی است. نان و پنیر و سبزی را به نافم بست و دو مشت از آب چشم به صورتم پاشید و خندید و گفت پسر غلام اول صبح اخم نمی کنه. و من از سردی آب چشمهایم را جمع کردم. بیا این هم شد خاطره. سر جمع دو تا کوه و یکی دو سفر و یک جنازه که دراز به دراز وسط حیات زیر نگاه بچه محل ها افتاده. باید برگردم، دارد تاریک می شود. حالا هم وقت باران بود. دوباره خودم را سینه خیز تا کول پشتی می کشانم. قرآن کوچکی را که مادر ته یکی از جیب ها سنجاق کرده در می آورم و به سینه هم سنجاق می کنم. همان جایی که یکی از گلوله ها توی سینه پدر نشسته بود. خدایا کمکم کن. لیلا، مادر، به دادم برسید. چه غلطی کردم آن هم از طلاهای مادر. عزیز نامرد، کجای پاس منی را داشت؟ تو خودت جمع و جورش کرده بودی. پاس اصلی هم که دست خودت بود. خودت بودی که دسته ی اسکناس را تو جیب افسرها فرو کردی. خب یکی هم بالاتر خرج من می کردی. پس می دادم. خیس خیس شدم. یاد سیسنکان افتادم. آن وقت که به هوای آواز دو سه تا قناری تا ته جنگل رفتم. وسط جیر و جار جیر جیرک ها. پایم توی سیم خاردار گیر کرد و یکی دو ساعت بعد پدر را دیدم که به دو می آید. توی جنگل چه خیالاتی بود. باران هم گذاشته بود پشتش. بین درخت ها جای لانه پرنده ها را حفظ می کردم. با خودم می گفتم هزار کلاغ اینجا خانه دارند. آن موقع هزار تا خیلی بود. اگر پایم بسته نبود تمام پرنده های زرد و نارنجی را می گرفتم و به خانه می بردم. چه خیالاتی. سیلی پدر مرا برگرداند به سیلی که در جنگل روان بود و یک جفت چشم با ابروهای چین خورده. آن سیلی را هم باید به خاطرات پدرم اضافه کنم. اصلا باید برگردم. بیمارستانی، درمانگاهی، کوفت، زهر ماری، بالاخره این طرف ها پیدا می شود. می سوزد. انگار بخواهم خون بالا بیاورم. دستهایم یخ زده. بر می گردم، کوله را بر می دارم. باید برگردم. نهایتش باید با همان اتاق، با بوی گند سیگار مادر و با کتابهای لیلا سر کنم دیگر. سینه خیس خودم را کش می آورم تا از تپه پایین بیایم. خودم فرار کرده بودم. خودم هم باید بروم به غلط کردن بیفتم. دستم راه بالا می آورم. باران نم نم می زند. نوک انگشتم را به گوشه لبم می کشم. رنگ لاک لیلاست. توی دلم خالی است. نکند دارم می میرم. سریع تر خودم را می کشم. نه، اصلا باید بروم یک جوری حالیشان کنم. اینها نمی دانند با کی طرفند. گنده بک ها. باید بروم توی رویشان بایستم و بگویم. منم مهدی، پسر صدفان دوم تو سرکانی. همون که خودش به تنهایی گلوله ها رو توی خشاب توپ مینداخت وقتی که همه سربازاش مرده بودن.